خیلی سبک که در حین شنا ازش استفاده بکنن. و نکته اصلی و اساسی که هست، خب ما معمولا بعد از شنا خیلی احساس گرسنگی میکنیم و خیلی ولع داریم برای خوردن غذاهایی که خیلی آماده هستن، یا اصطلاحا بهش میگن غذاهای فست فودی، مثل پیتزا، مثل غذاهایی که سرخ کردنی هستن. این اگر کسی واقعا دنبال یه ورزش سالم هست و کنار حالا تفریح میخواد سلامتی جسمش رو هم به همراه داشته باشه، پیشنهاد این هستش که اصلا سراغ غذاهای آماده و فست فود مخصوصا بعد از شنا نریم، چون اون زحمتی که کشیده شده و کالری که سوزونده شده و ورزشی که انجام شده رو خیلی راحت میتونیم با این غذاها اون زحمات رو از بین ببریم. و در نهایت من خودم توصیه به عزیزان این است، توصیه هم که حتما از یک مشاوره یا یک کسی که تو حوزه تغذیه متخصص هست مخصوصا برای شناگران استفاده بکنن تا اون برنامه غذایشون خیلی بهتر براشون تنظیم بشه.
ممنونم آقای دکتر عباسیان. اگر موافق باشید همراه با شما گزارشی که سرکار خانم سارا اکبری همکار گزارشگرم آماده کردن رو بشنویم.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما همکار خوبم، سلام به کارشناس محترم حاضر در برنامه و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. هر چند که اگر صبح ها بیایم به بوستان های شهر به خاطر خنک های هوا عزیزان بیشتری هستن که دارن ورزش میکنن، اما در این موقع روز هم باز هم کسانی رو میبینیم که در حال ورزش هستن. صدای من رو از بوستان بهار میشنوید و خانم عزیز که داشتن تون تون پیاده روی میکردن. خب سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
درود بر شما. علاوه بر پیاده روی تو این گرمای این روزهای هوا، فکر میکنم ورزش های آبی هم خیلی میچسبه، درسته؟
بله همینطوره.
انجام میدین؟ الان انجام ورزش های آبی هستی؟
خب خودم که نه، چون به سن سالم اینا نمیخوره، زیاد علاقه هم ندارم. اما خب بچه‌ها چرا دیگه، بچه‌ها مثلا الان مخصوصا که دیگه مدرسه‌ها هم تعطیل شده اینا، مثلا کلاس‌های شنا گذاشتم برن، مثلا استخر میرن، هر جور بتونن دیگه کمکش میکنم که این مثلا جای ورزشی آبی رو دوست دارن برن.
خیلی همالی. فکر میکنم شما بیشتر حواستتون به تغذیهشون هست دیگه، قبل و بعد از شنا چه تغذیه ایمیل کنن؟
بله حتما، این که خیلی موثره. مثلا قبل از شنا خب بهشون میگم مثلا خیلی پرخوری نکنن، باشه کم پر نرن، یا همینطور مثلا موقعی که میخوام برن حمام فرق نمیکنه، مثلا نباشه کمشون پر باشه.
برای بعد از شنا چه تغذیه برشون در نظر میگیری؟
خب مثلا برای بعد به حساب استخر اینا براشون برنامه دارم، مثلا اینکه مثلا خب یکم آب بیشتری بخورن، آب میوه، سبزیجات یا مثلا آجیل اینا باشه مثلا بخورن، خیلی خوبه. همینطور چیزایی که مثلا پروتئین داره، چون همون که مثلا فعالیت میکنن، شنا میکنن، خب مثلا یکم انرژی از دست میدن، خب خوبه که بعد شنا مثلا چیزایی که ویتامین داره، پروتئین داره، چیزا رو داره بخورن، خیلی خوبه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ان شاءالله که 4 ستون بدنتون همیشه سالم باشه.
خیلی ممنون، مرسی.
زنده باشید. خداحافظ.
خداحافظ شما.
تشکر میکنم از همکارم خانم اکبری و دوست عزیزی که در این مصاحبه حضور داشتن. آقای دکتر عباسیان، اگر در رابطه با گزارش صحبتی دارید بفرمایید.
بله، همونطوری که عزیزی که حالا صداشون رو شنیدیم مطرح کردن، اینکه بحث پرخوری و اینکه زمان، مدت زمانی که شما یه وعده کامل غذایی میخورید نباید نزدیک به شنا کردن باشه یا حتی اشاره کردن به حمام دوش گرفتن و حمام کردن باشه، دقیقاً درست هست. اونم به همون دلایلی که خدمتون قبلش گفتم، به خاطر هضم غذا هست و اون بحث گوارش هست که اگر شما با معده پر بخواید برید، مخصوصا شنا کردن که فعالیت بدنی بیشتری رو میطلبه، اگر با شکم پر برید این رفلکس معده خیلی اذیتتون میکنه. خیلی از کسایی که با این حالت میرن بعدن دیگه خیلی سری ورزش شنا رو میذارن کنار، شاید فکر میکنن که توانایی لازم ندارن، ولی این گوارش هست که بهشون اجازه نمیده که اون عمل کرده بهینه رو توی ورزش داشته باشن. نکته بعدی که الان من به ذهنم رسید این هستش که توی بحث تغذیه بحث هم جنسیت مهمه گاهی اوقات، هم بحث سن مهمه، و اینکه ما تو سنین متفاوت میتونیم تغذیه های متفاوتی داشته باشیم. مثلا برای کسایی که سنشون پایین هست، بخاطر اینکه معده خیلی بهتر میتونه فعالیت رو انجام بده و هضم رو سریعتر میتونه انجام بده، ما شاید بتونیم زمان رو یه خورده نزدیکتر به شنا داشته باشیم، ولی برای عزیزانی که سنشون بالاتر هست، این هضم غذا و این بحث گوارش شاید دیرتر انجام بشه، اون ساعت زمانی که مصرف میکنه مواد غذایی رو باید بیشتر باشه. پس باید به این هم توجه بکنیم که تو سنین مختلف امکان داره هم از نوع وعده غذایی یعنی میزان کالری که مصرف میکنن، هم بر اساس زمانی که مصرف میشه تفاوت‌هایی وجود داشته باشه که میتونیم این رو هم مد نظر قرار بدیم.
سپاسگزارم از توضیحات شما، خیلی ممنونم. اما آقای دکتر، ما سامانه پیامکی داریم 30102 که شنونده های عزیز میتونن از این طریق سوالاتشون رو مطرح کنن. اگر موافق باشید همراه با شما به چند تا از این سوالات پاسخ بدیم.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
دوست عزیزی با شماره 0912-65-43 پرسیدن که اگر حین مسابقه فوتبال دچار افت انرژی شدیم، نوشیدن آب میوه میتونه به ما کمک کنه؟
خیر، اصلا آب میوه خودش به خاطر وجود اون قند ساده‌ای که تو آب میوه هست، مخصوصا آب میوه های صنعتی که استفاده میشه، امکان داره که در فاصله زمانی کوتاه قند شما رو بالا بیاره، ولی شما فکر میکنم حداقل بعد از 2-3 دقیقه با افت شدید قند مواجه میشید و توصیه میشه که به هیچ عنوان اگر شما وسط هر تمرینی، حالا میتونی همین فوتبال باشه که شنونده عزیزتون سوال کرد، یا هر ورزش دیگه، حتی شما اگر توی باشگاه دارید در حال وزن زدن هستید، احساس میکنید که افت فشار دارید، هیچ موقع سراغ مواد قندی بالا نرید، مثل آب میوه، مثلا میوه‌ای که خیلی قند دارن، چون اینا سریع قند رو بالا میارن، ولی بعدش این افت شدید قند تو بدن ایجاد میشه که اتفاقا به جای اینکه کمک بکنه، باعث میشه ما تا آخر دیگه اصلا نتونیم برگردیم به حالا اون وزن زدنمون یا به اون فوتبال بازی کردنمون. پیشنهاد اینه که شما از ورزش رو متوقف کنید برای چند دقیقه، از آب استفاده بکنید، نهایتا میشه از مثلا میوه‌ای که مثل خرما، یه دونه یا دو دونه خرما میشه استفاده کرد که اون قند به صورت متعادل بالا بیاد و بقیه تمرین شما بتونید چیکار بکنید انجام بدید.
بله، انشالله که دوست عزیز هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. آقای اسدی از تهران هم پرسیدن که اگر صبح ناشتا ورزش کنیم بیشتر باعث چربی سوزی میشه؟
پژوهش‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدند که ورزش کردن در ناشتا باعث چربی سوزی میشه، ولی ما باید برای این ورزشمون یه برنامه از قبل تنظیم شده داشته باشیم. نمیشه که من بخوام حتم سریع قبل از این که بخوام یه برنامه مشخصی رو برای ورزش ناشتام داشته باشم برم سراغ ورزش کردن. چه توصیه هایی میشه برای کسایی که میخوان ورزش ناشتا انجام بدن؟ اولا این که حتما آب کافی رو مصرف بکنن قبل از این که میخوان برن ورزش. نکته بعدی این هستش که درسته که ورزش ناشتا به خاطر اینکه بدن در حالت خواب انرژی باقی مانده در بدن تموم شده و اگر در صبح ناشتا من ورزش انجام میدم و قراره که انرژی بگیرم، انرژی از چربی ها هست، ولی از اون طرف امکان داره کنارش عضله های ما هم از بین برن یا به نوعی عضله سوزی هم داشته باشیم. پیشنهاد میشه که در بهترین حالتش این که اگر برنامه خیلی سریع نداریم برای کاهش وزن، این که ما یک وعده غذایی متوسط از پروتئین و کربوهیدرات رو اول مصرف بکنیم، بعد ورزش رو انجام بدیم. اگر هم قراره که ورزش ناشتا انجام بدیم، حتما آب کافی قبل از ورزش استفاده بکنیم. و نکته بعدیش این هستش که حواسمون به شدت تمرینمون باشه. ما صبح نمیتونیم ناشتا تمرین پرشدت انجام بدیم، چون تمرین پرشدت باعث میشه که افت شدید قند داشته باشیم، از اونور کم آبی تو بدن هست. پس بهتر هست اگر قرارم هستش که ورزشی داشته باشیم، ورزش هایی باشن که با فشار متوسط یا پایین باشن. و حتما حتما ورزش ناشتا وقتی شما انجام میدین، چه وزنه زدن چه هر چیز دیگه، سری بعد از ورزش حتما یه وعده کامل غذایی متشکل از پروتئین، کربوهیدرات و چربی رو حتما باید چیکار بکنیم؟ مصرف بکنیم.
درسته، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از توضیح شما. اما در برنامه امروز صحبت کردیم در رابطه با نکات تغذیه‌ای قبل و بعد از شنا با حضور آقای دکتر حسین عباسیان، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه. خیلی ممنونم آقای دکتر عباسیان، سپاسگزارم از توضیحات شما، استفاده کردیم و از حضورتون در این برنامه. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم. امیدوارم که تو این فصل تابستون در کنار ورزش هایی که عزیزان انجام میدن، حواسشون به برنامه غذاییشون باشه که انشالله بتونن تمام استفاده رو از این ورزش ببرن.
از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با این برنامه سپاسگزارم. انشالله هر جا هستید سالم و تندرست باشید. در این برنامه سلماز عطایی تهیه کننده، راحله غفوری صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من اعظم صادقی گوینده در کنار شما بودیم. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدارتون.
سرعتون هم که
سراح افسریه،
اشتباه نری یا حواست باشه، سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگر چند لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
از امیدواری وقتی تو هوامو داری، لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستام میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، حال دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم، توی خواب و بیداری پرم از امیدواری، تو هوامو داری. لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستام میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم وقتی که هستی کنارم.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، ممنونم که تا بدین لحظه شنیدید آنچه که گروه های مختلف برنامه ساز شبکه رادیوی سلامت تقدیم شما عزیزان کردند و آرزوی همه ماست که انشالله رضایت داشته باشید از برنامه‌های مختلف. اجازه بدید تشکری هم بکنم از شما خوبانی که حالا با توجه به موضوعات مختلفی که در این برنامه مطرح میشه مشارکت میکنید، نظرات خودتون رو در قالب ارسال پیامک یا همونطور تماس تلفنی به ما میگید و این خیلی ارزشمنده. این تعامل و تبادل اطلاعات برای خود ما هم یک کلاس درسه و از شما یاد میگیریم. آن یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نکنید. اگر نقدی، نظری، انتقادی، پیشنهادی هست حتما با همکاران ما در این واحد در میون بذارید. مطمئن باشید که به گوش ما هم خواهند رساند و نتیجهش هم میشه بهبود کیفی برنامه ها. تا ثانیه های دیگر دعوت میکنم که شنونده برنامه در گذرگاه تندرستی باشید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 11 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین در بازخوانی تاریخ پزشکی ایران به زمان اردشیر درازدست هخامنشی اردشیر یکم رسیدیم و گفتم که او در آغاز فرمانروایی جنگ علیه یونانیان را ادامه داد، ولی با وجود اینکه در این جنگ ها پیروز شد نتوانست قدرت خود را در داخل مانند داریوش بزرگ استحکام ببخشد. از این رو جانشینان او به جای جنگ تن به تن و رو در رو با یونان، سیاست مزدورگیری و استخدام جاسوسان بیگانه یعنی یونانیان را پیش گرفتند، بدین صورت که با پشتیبانی های گاه و بیگاه از دو ایالت درگیر با یکدیگر آتن و اسپارت آنها را به جان هم انداخته از فرصت های پیش آمده به سود خود بهره می جستند. البته در این میان چند شاه هخامنشی پس از اردشیر در فراز و فرود زندگی سیاسی و رویدادهای دربار در فرمان روایی های بسیار کوتاه خود بیشتر به کشمکش با یکدیگر پرداخته اند و چیز دندانگیری در حوزه پزشکی برای ثبت در تاریخ به جای نگذاشته اند. پس با پشت سر گذاشتن دو شاه هخامنشی به دوره داریوش دوم می رسیم که توانست با صرف پولهای هنگفت سپاه برادرش را که غالباً از چریکهای یونانی بودند از دور او بپراکند و موجبات نابود کردن این رقیب سلطنت را فراهم کند. داریوش دوم در واقع مرحله دیگری از ورود یونانیان به دربار هخامنشی را رقم زد که در میان آنان پزشکی یونانی بود به نام کتزیاس. این کتزیاس در آغاز پزشک مخصوص پروشات همسر داریوش دوم بود، اما حضور او مدت 6 در دوره پسرش اردشیر دوم هم ادامه یافت. او جمعاً 17 میان سالهای 415 تا 398 پیش از میلاد در دربار هخامنشی بود. کتزیاس در اواخر قرن 5 و دهه های آغازین قرن 4 پیش از میلاد هم به عنوان پزشک و هم به عنوان نویسنده کار می کرد. زادگاه وی شهر کنیدوس، شهری یونانی زبان در آسیای صغیر بود که به خاطر پزشکانش مشهور بوده است. کتزیاس 23 کتاب نگاشته است. بزرگترین اثر باقی مانده از او پرسیکا نام دارد. 6 آن درباره تاریخ ماد و آشور و بابل و 6 درباره رویدادهای تاریخ ایران از پادشاهی کوروش بزرگ تا مرگ خشایارشا و 10 واپسینش درباره دنباله تاریخ ایران است تا سال 398 پیش از میلاد، یعنی زمانی که او از ایران رفته است. او خود ادعا می کند که در نگارش کتابهایش از دفترهای پادشاهی ایران در شوش یاری می گرفته است. از کتابهایی که درباره تاریخ ایران و هندوستان نوشته چیزی به جز نقل قولهای نویسندگان یونانی و رومی به جای نمانده است. نوشته های کتزیاس درباره تاریخ ایران با نوشته های هرودوت تاریخ نویس عهد باستان غالباً در تضاد کامل است. در برنامه پیش گفته بودم که جنبه تاریخ نویسی اکتزیاس که متاسفانه آن هم چندان قابل اعتماد نیست بر جنبه پزشکیش میچربد. این همه را گفتم که اول کمی با اکتزیاس پزشک یونانی در دربار هخامنشیان آشنا شویم و دوم این که بگویم این اکتزیاس کتابی هم به نام تعلیقات طبی دارد که قاعدتاً باید برای پژوهشگران تاریخ پزشکی بسیار جالب باشد، اما جای تأسف است که این کتاب تنها به ظاهر، آن هم به صورت چند نقل قول که توسط نویسندگان دیگر انجام گرفته، باقی مانده است. دور زمان چرخید و چرخید تا به پایان کار هخامنشیان رسید. در سال 331 پیش از میلاد اسکندر مقدونی صغیر را به تصرف خود درآورده بود، به رود فرات رسید و در نبردی شاه هخامنشی داریوش سوم را شکست داد و او را آواره این شهر و آن شهر کرد و مدتی بعد هم شهر پارسه و تخت جمشید را به تصرف خود درآورد. از مطالب پزشکی مربوط به زندگانی اسکندر در دوران کوتاه اقامتش در ایران آگاهی چندانی نداریم. اسکندر در سفر خود به ایران با دوست قدیمی و پزشک خود فیلیپ که معمولاً داروهای بسیار کمیاب به کار می برد همراه بود. آورده اند روزی که اسکندر در اثر زورآزمایی فراوان یا استحمام با آب خیلی گرم دچار تب شده بود و فیلیپ در صدد تجویز دارو بود، خبر رسید که داریوش با دادن رشوه پزشک را مأمور مسموم ساختن اسکندر کرده است. اسکندر که اطمینانش به دوست قدیمی و پزشک مخصوصش تزلزل ناپذیر بود، نامه را به فیلیپ داد تا بخواند و خود داروی تجویز شده را سر کشید. فیلیپ نامه را خواند و فقط یادآور شد که اگر اسکندر اندرزهای او را به کار ببندد بهبود خواهد یافت. به نظر می رسد اسکندر مقدونی که در لشکر خود پزشکانی از یونان، مصر و حتی بابل استخدام کرده بود، پزشکان ایرانی را به کلی از یاد برده باشد. او در آخرین لشکرکشی خود که 2-3 سال پیش از فروپاشی هخامنشیان آغاز شد و با مرگش در 323 پیش از میلاد پایان یافت، 9 بار زخمی شد. افزون بر اینها از مالاریا و اسهال خونی هم در رنج بود. در هندوستان هم نیزه‌ای به او اصابت کرد که لباسش را شکافت و به قفسه سینه وارد شد. از اقبال خوش اسکندر این نیزه به سم آلوده نبود. با این حال هیچ یک از جراحان یونان نتوانستند از تشکیل فیستول مزمنی که از دیوار قفسه سینه تا ریه امتداد داشت جلوگیری کنند. آنچه شنیدید برنامه 11 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 12، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. آغاز بخش عصرگاهی دوشنبه های رادیو سلامت. مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم این بخش کاری رو و به اتفاق همکاران خوبم